ماجرای پخش نوار گلایه‌های امام راه از زبان منتجبنیا ایسنا رسول منتجبنیا که سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی را دارد با تشریح سیر فعالیت این حزب بیان کرد که امام خمینی راه معتقد بود که معلوم نیست آینده این حزب به کجا بیانجامد. رسول منتجبنیا فعال سیاسی اصلاح طلب سابقه عضویت در حزب جمهوری اسلامی به عنوان عضو ذخیره شورای مرکزی نمایندگی در دوره اول تا سوم مجلس شورای اسلامی و همچنین حضور در مجمع روحانیون مبارز را دارد و به همین دلیل از نزدیک شاهد وقایع و تحولات سیاسی در دهه اول انقلاب اسلامی بوده و در این زمینه نقش آفرینی کرده است. او همچنین قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی بود و پس از جدایی از این حزب در حال حاضر دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی است. به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی راه در گفتگو با این فعال سیاسی باسابقه وقایع سیاسی دهه اول انقلاب دیدگاه امام راه درباره فعالیت حزبی و تأسیس فعالیت و تعطیلی حزب جمهوری اسلامی پرداختیم. منتجبنیا در این گفتگو با مرور فعالیت‌های حزبی در ابتدای انقلاب و بررسی چگونگی برهم خوردن فضای سیاسی کشور به دلیل فعالیت مسلحانه منافقین اظهار کرد در ابتدای کار که منافقین دست به اسلحه نبرده بودند آنها وارد بحث‌های سیاسی شده بودند و می‌خواستند رقابت سیاسی کنند ولی وقتی متوجه شدند که توان رقابت ندارند متوسل به اسلحه شدند. وی درباره تأسیس مجمع روحانیون مبارز گفت پس از موافقت امام خمینی راه با تأسیس مجمع روحانیون مبارز برخی از بزرگان اعتراض‌هایی کردند که چرا امام راه اجازه دادند که یک تشکیلات روحانی جدید تشکیل شود. این فعال سیاسی همچنین با بیان خاطرات مختلفی وقایع منجر به تعطیلی حزب جمهوری اسلامی را شرح داد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است. امام خمینی راه به عنوان رهبر انقلاب اسلامی چه دیدگاهی نسبت به فعالیت حزبی داشتند و حزب در نظر امام راه چه جایگاهی در یک نظام اسلامی دارد؟ سوال خوبی هست که امام خمینی راه با مسئله تحزب تا چه اندازه موافق بود؟ امام راه با ویژگی‌های مثبت تحزب به شدت موافق بود. امام راه خودش شخصیت تشکیلاتی داشت. دوستانی که نجف خدمت حضرت امام راه بودند مکرر نقل می کردند که امام راه همه شب به زیارت امیرالمومنین علیه السلام مشرف می شدند منتها در یک ساعت خاص و دقیقه خاص. یکی از نزدیکان امام راه می گفت که ما می توانستیم ساعت خود را با زیارت امام تنظیم کنیم. دوران جوانی امام و نقش آفرینی در مسائل سیاسی و پیگیری قضایای مرحوم مدرس و دیگران همه نشان داد که امام یک شخصیت کاملا سیاسی و تشکیلاتی و منضبط بود. یک جمله غلطی از قدیم می گفتند که نظم علما در بی‌نظمی است، ولی امام راه عملا با این حرف غلط مقابله و نظم را در زندگی خودش کاملا محقق کرد و همین حرکتی نهضت انقلاب اسلامی هم که آغاز کرد و به سرانجام رساند دلیل بر این است که ایشان یک عنصر کاملا تشکیلاتی و منظم بود، هرچند که اسم حزب را روی خودش نگذاشت. امام خمینی راه خود را در جایگاهی فوق حزب می‌دانست و در قالب یک حزب نمی‌گنجید. امام راه اساساً با نظام تک حزبی به شدت مخالف بود و به همین دلیل با حزب رستاخیز که حزب حکومتی بود و مردم را وادار می‌کردند که عضو آن حزب شوند به شدت مقابله می‌کرد. بنابراین امام خمینی راه جنبه‌های مثبت حزب را داشت. جامعه هم امام راه را به رهبری پذیرفته بود و چون این شخصیتی باید در جایگاه و افقی قرار بگیرد که همه زیر مجموعه او باشند و همه از او تبعیت کرده و در یک قالب و پوسته نگنجد. برای امام راه مردم و انقلاب مهم بود و ایشان به دنبال انسجام همه مردم بود. امام خمینی راه جمله معروفی داشت که همه با هم باشند. ایشان به شدت از دو قطبی کردن جامعه و مرزبندی‌های غلط مخالف بود و می‌گفت هم دست به دست هم بدید و این خط و آن خط نباشد نه به این معنا که تفکر و اختلاف فکری وجود نداشته باشد، بلکه امام خمینی راه با جبهه‌گیری و مرزبندی‌هایی که بعد از حیات ایشان به وجود آمد مخالف بود. من چند ماه قبل از فوت مرحوم آقای هاشمی ملاقاتی با وی درباره تحزب در کشور و تقویت فعالیت حزبی جلسه داشتم و به ایشان گفتم شما از ابتدای پیروزی انقلاب حزبی بودید و حزب تشکیل دادید. ایشان خندید و گفت که نه، ما قبل از پیروزی انقلاب دنبال حزب بودیم و باستانمان تصمیم گرفتیم قبل از پیروزی انقلاب حزب جمهوری را ایجاد کنیم و با حضرت امام راه هم مشورت کردیم که ایشان گفتند کار خوبی است ولی صبر کنید تا انقلاب به پیروزی برسد بعد حزب تشکیل دهید. بنابراین امام ره با تحزب موافق بود ولی با تتزبی مخالف بود، چون معتقد بود نظام تتزبی به استبداد و دیکتاتوری می انجامد. امام خمینی ره با چند قطبی کردن جامعه مخالف بود، در این حال که تکثر آرا و تعدد سرایق را به عنوان یک واقعیت اجتماعی می پذیرفت. ما سال 67 ما در صدد برآمدیم تا مجمع روحانیون مبارز را تشکیل بدهیم. البته دو سال قبل از آن مجمع روحانیون را به صورت غیر رسمی تشکیل داده بودیم. ما کمتر از 10 نفر بودیم که جلساتی داشتیم و در استانهای مختلف روحانیون را شناسایی می کردیم، ولی اعلام رسمیت نکرده بودیم تا زمانی که شرایط فراهم شد و آقای کروبی و دستان دیگر را قانع کردیم که مجمع را تأسیس کنیم و آقایان هم رفتند و با حضرت امام رحم مشورت کرده و ایشان هم به شدت حمایت کرد. یک نفر از مؤسسین مجمع که اسم نمیبرم نقل کرد که خدمت امام ره گفتیم که ما در صدد برآمدیم یک تشکیلات روحانی جدید تأسیس کنیم، به دلیل اینکه افراد جامعه روحانیت مبارز به هر مقداری مسن شدند، تا ما این مسئله را مطرح کردیم. امام خمینی ره گفتند حتما تشکیل بدهید. ایشان معتقد بود که ایجاد این تشکیلات جدید نشانه اختلاف نیست. امام ره حتی گفتند همان مبلغی که به جامعه روحانیت کمک می‌کنیم، به شما نیز کمک خواهیم کرد. البته برخی از بزرگان اعتراضهایی کردند که چرا امام اجازه دادند که یک تشکیلات روحانی جدیدی تشکیل شود و همان جامعه روحانیت را تقویت می‌کردند. ما در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی لیست دادیم که برخی اعتراض کردند. ما در مجمع روحانیون مبارز نامه‌ای خدمت امام نوشتیم که ما با مشورت حضرت عالی و کسب تکلیف مجمع روحانیون را تأسیس کردیم، ولی بعضی‌ها انتقاد کرده و معتقدند که تأسیس این تشکیلات روحانی جدید موجب اختلاف شده است و بهتر بود که یک تشکیلاتی صنفی به نام روحانیت فعالیت می‌کرد. الان اگر احساس می‌کنید که اگر ادامه فعالیت مجمع روحانیون موجب اختلاف است، ما آن را منحل و تعطیل کنیم. امام ره با دست خط خودشان نامه نوشتند که نقل به مضمون این بود که ایجاد تشکیلات جدید به معنای اختلاف نیست. ایشان نوشتند که با شناختی که من از روحانیون دارم، می‌دانم که علما با هم اختلافی ندارند و اختلاف سلیقه هیچ اشکالی ندارد و مجدداً ایجاد مجمع روحانیون را تایید کردند. بنابراین امام ره با اصل تشکیلات و اصل تحزب موافق بودند، به خصوص با آن جنبه‌های اثباتی تحزب از جمله نظم و ترتیب، تعهدپذیری و آگاهی دادن و آگاهی بخشی که لوازم حزب است. فضای حزبی ابتدای انقلاب چگونه بود؟ چه احزابی در کشور دست بالا را داشتند؟ حزب جمهوری اسلامی به عنوان اولین حزب در کشور تشکیل شد و طبیعی است که در رأس این حزب هم افرادی بودند که تقریباً اکثریت شورای انقلاب را تشکیل می‌دادند و به امام ره نزدیک بودند. این حزب توانست در جامعه نقش اول را بیافریند و همین مسئله موجب شد که آقای بنی صدر علیه حزب جبهه گیری و مخالفت کند و آن تعابیر و برخوردها را شروع کند. یادم هست که وقتی حزب جمهوری اسلامی به مناسبت‌های مختلف فراخوانی می‌داد، جمعیت میلیونی وارد صحنه می شدند، یعنی این حزب در جامعه برای خودش جا باز کرد و با وجود مخالفت بنی صدر و طیف اش و همچنین منافقین، مردم را به خود جذب کرد. با این حال این طیف ها فضای سیاسی با نشاطی که به وجود آمده بود و حزب جمهوری در حال تقویت آن بود را به فضای ناامن تبدیل کرده و اسلحه به دست گرفتند. در حالی که امام رحم می فرمود اسلحه را زمین بگذارید و بحث کنید و فعالیت سیاسی داشته باشید. ما شاهد بودیم این گروه ها در مقابل دانشگاه ها تریبون می گذاشتند و نشریاتشان را توضیح می کردند و در بعضی از شهرها اصلا نیروهای خط امامی در اقلیت قرار گرفته بودند، ولی وقتی به ترور و انفجار روی آوردند، طبیعی بود که فضا تغییر پیدا کرد، ولی حزب جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت خودش ادامه داد و کنگره برگزار کرد. من از اول تأسیس حزب عضو آن بودم. مجلس شورای اسلامی کانونی داشت به نام کانون حزب جمهوری اسلامی که رئیسش مرحوم آیت الله هاشمی بود. آنجا من و آقای فاضل هرندی را پیشنهاد دادند که در کنگره کاندیدا شویم و هر دو رأی آوردیم. آقای هرندی عضو ثابت و من عضو ذخیره شدم و در جلسات شورای مرکزی شرکت می‌کردیم. انفجار دفتر حزب دلیل بر این بود که این قدرت حزب و نفوذ حزب دشمنان یا رقبای خود را عصبانی کرده بود که دست به چنین جنایت تاریخی زدند. مهمترین رقبای حزبی جمهوری اسلامی چه احزاب یا جریان‌هایی بودند؟ در ابتدای کار که منافقین دست به اسلحه نبرده بودند، آنها وارد بحث‌های سیاسی شده بودند و می‌خواستند رقابت سیاسی کنند، ولی وقتی متوجه شدند که توان رقابت ندارند، متوسل به اسلحه شدند. آقای بنی صدر و مجموعه های نزدیک به بنی صدر هم مقابل حزب جمهوری اسلامی بودند تا زمان که عدم کفایت بنی صدر تصویب شد. یک نوع رقابت نامرئی هم بین حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب وجود داشت که ترکیبی بودند از گروه‌های انقلابی که قبل از انقلاب فعالیت داشتند که بعد از انقلاب تعدادی از آنها به سپاه و تعداد دیگری به نهادهای مختلف رفتند. وقتی امام راه فرمود یک جا را انتخاب کنید، آنها به ظاهر استعفا کردند، ولی همچنان این رقابت بود تا در درون خود سازمان هم اختلافی بین نیروهای راست و نیروهای چپ و بینابین ایجاد شد و کار آنها به انحلال کشید. سازمان مجاهدینی که بعدها توسط آقای بهزاد نبوی و محمد سلامتی تأسیس شد، متفاوت از آن سازمان مجاهدین اول انقلاب بود. نیروهای ملی مذهبی هم بودند که در دوره اول مجلس با آنها در کمیسیون‌های مجلس همکاری داشتیم، اما اواخر یک مقداری تندروی‌ها شروع شد. برخی نیروهای رادیکال توهین می‌کردند که وقتی آقای هاشمی متوجه می‌شد، تشر می‌زد و منع می‌کرد. برخی از ملی مذهبی‌ها هم تندوری کردند، یعنی هر دو طیف تندروی کردند. از آن نیروها می‌شد بهتر استفاده کرد و اگر هم خودشان تحفظ می‌کردند و هم نیروهای انقلابی با اینها تند برخورد نمی‌کردند، می‌شد از آنها هم به عنوان اوغلا و نخبگان جامعه استفاده کرد. مجلس اول شورای اسلامی تا چه اندازه در اختیار حزب جمهوری بود؟ مجلس اول مجلس جامعی بود و سلایق مختلف سیاسی در مجلس حضور داشتند. حزب جمهوری حضور داشت. گروه‌های دیگری مثل طرفدار بنی صدر بودند. حتی بعضی از نمایندگان در مجلس بودند که به احتمال قوی با منافقین رابطه هم داشتند. نهضت آزادی بود و می‌شود گفت در واقع مردمی ترین دوره مجالس بعد از انقلاب مجلس اول بود و از همه فرقه‌ها و گروه‌ها حضور داشتند و سلایق مختلف مطرح می‌شد. ما در مجلس صحبت کردیم و از انقلاب دفاع می کردیم. یک آقایی هم با سلیقه دیگری می گفت این توده نفتی نفتی بر کشور مسلط شدند. من یادم است یکی از آقایان که اسم نمی برم و سلیقه دیگری با ما داشت پشت تریبون رفت و از وقت نطق قبل از دستورش استفاده کرد و همه انقلابیون را متهم کرد که انقلاب در اختیار شوروی است و همه را از امام راه گرفته تا سطوح پایین تر را متهم کرد. در مقابل هم دو نفر بلند شده و سر صدا کردند، ولی آقای هاشمی به آن دو نفر گفت که بنشینید زیرا نماینده از وقت خود استفاده می کند و شما هم وقت بگیرید و جوابش را بدهید. سپس خطاب به آن نماینده پشت تریبون گفت که آقا بفرمایید و ادامه دهید. این سه صدر وجود داشت ولی این فضا را برهم زدند. به نظر شما حزب جمهوری یک حزب حکومتی بود؟ به این معنا که وابسته به حکومت باشد نه، ولی همه یا اکثر عناصر مؤثر در شورای انقلاب هم حضور داشتند. به هر حال شهید بهشتی بعد از امام راه نفر اول بود و حرف اول و آخر را میزد یا آیت الله خامنه‌ای، مرحوم آیت الله هاشمی و آیت الله موسوی اردبیلی کسانی بودند که در صف اول انقلاب بودند و آنها حزب تشکیل دادند. همانطور که عرض کردم آیت الله هاشمی گفت که قبل از انقلاب می‌خواستند حزب تشکیل دهند. حزب جمهوری اسلامی مثل بعضی از احزاب حکومتی یا احزاب دولتی نبود، بلکه شخصیت‌های حزب شخصیت دو منظور و دو جانبه بودند و هم در انقلاب نقش اول را داشتند و هم حزب و تشکیلات راه انداختند. افرادی مثل آیت الله بهشتی، آیت الله هاشمی و آیت الله خامنه‌ای قطعاً نزدیک‌ترین افراد به امام خمینی راه بودند. وقایع مربوط به اختلاف حزب جمهوری و بنی صدر یکی از مهمترین وقایع سیاسی دهه اول انقلاب است. حزب جمهوری اسلامی توانست از نزدیکی با امام خمینی راه برای مخالفت با بنی صدر استفاده کند. چهره های شاخص حزب تلاش کردند تا جریان بنی صدر در برابر امام و انقلاب قرار نگیرد، ولی متاسفانه هم خود بنی صدر و هم طیفی که اطراف او بودند و همچنین منافقین به اختلافات دامن می زدند و تلاش داشتند که این تقابل را به وجود بیاورند، ولی رویکرد شهید بهشتی این گونه نبود. شهید بهشتی به منافقین می گفت با هم بحث و مناظره کنیم و دست از برخوردهای فیزیکی و امنیتی برداریم. شهید بهشتی و اعضای حزب تلاش داشتند تا فضای سیاسی جامعه فضای بازی باشد. شاید به این دلیل که حزب از قدرت زیادی برخوردار بود و اینها نمیتونستند رقابت بکنند، بنابراین برای ایجاد دو قطبی تلاش کردند. رویکرد امام خمینی راه در این اختلافات چه بود؟ وقتی اختلافات شدت پیدا کرده بود، امام خمینی راه هیئتی را انتخاب کردند که آن هیئت اختلافات را بررسی و با حکمیت اختلافات برطرف کنند. امام راه نهایت تلاش را بر این داشتند که اختلافات برچیده شده و از بنی صدر حتی استفاده شود، ولی آنها حاضر نبودند که اختلافات را با مناظره و گفتگو حل کنند. همان زمانی که هیئت 3 نفره حل اختلاف با مسئولیت آقای آیت الله اردبیلی تشکیل شده بود. من از طرف حضرت امام دزبول بودم. شهید رجایی هم که نخست وزیر بود به دزبول آمد و ما خدمت ایشان بودیم و از کارخانجات 7 تپه نیشکر بازدید کردیم. وقتی که مردم متوجه شدند که آقای رجایی آمده، دست از کار کشیدند و جمع شدند و گفتند آقای رجایی برای آنها صحبت کند. بعد از اینکه مجری خیر مقدم گفت و از شهید رجایی برای سخنرانی دعوت کرد، شهید رجایی گفت نه، به هیچ صحبت نمی کنم. هرچه ما گفتیم چند هزار نفر جمع شدند و علاقه دارند صحبتهای شما را بشنوند. شهید رجایی گفت که امام فرموده سکوت کنید تا این هیئت بررسی کنند و نظر بدهند و من خوف این را دارم که همین تشکر و همین چند جمله برخلاف نظر امام راه باشد. آقای قرضی که استاندار بود هرچه تمنا کرد آقای رجایی صحبت نکرد و از من تقاضا کردند و من صحبت کردم. اعضای حزب کاملا رعایت می کردند که اختلافات بیشتر نشود. امام هم وجهه بی‌طرفی و رهبری خودش را حفظ کرده بود که این نیروها را حفظ کند، ولی آنها چون میدان را از دست می دادند به اختلافات دامن می زدند. ریشه اختلافات حزب جمهوری با بنی صدر چه بود؟ من با آقای بنی صدر قبل از دوره ریاست جمهوری جم آشنا شدم. در روزنامه انقلاب اسلامی یک جلسه داشتیم و چند ساعت با هم بودیم و صحبت کردیم و من احساس کردم که بنی صدر خمیر مایه انقلابی ندارد. او با یک تفکر و یک شاکله شخصیتی و فکری وارد شده و انتظارات و توقعاتی داشت. او آقای رجایی را بی سواد معرفی می کرد و خودش را متخصص و همه چی تمام می دانست و خودش را با آقای بهشتی، آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رقیب می دانست و انتظار داشت که حالا که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است، بعد از امام خمینی راه جامعه بپذیرد که حرف او حاکم باشد. در حال حالی جامعه چنین پذیرشی نداشت. مردم شهید بهشتی، آقای خامنه‌ای و هاشمی را می‌شناختند و در جریان انقلاب با این افراد آشنا شده بودند. مردم آنها را در درگیری‌ها، سختی‌ها، زندان و تبعید شناخته بودند. ولی آقای بنی صدر نمی‌توانست این مسئله را تحمل کند و لذا با آنها رقابت می‌کرد و انتظار داشت که همه آنها مطیع فرمان او باشند، ولی این را جامعه نمی‌پذیرفت. خودش هم همانطور که عرض کردم شاکله انقلابی نداشت. من قبل از جنگ با بنی صدر در پایگاه وحدتی دزبول برخورد داشته و صحبت داشتیم. بعد از آغاز جنگ صحبت‌ها و بحث‌ها داشتیم. چند بار من خدمت آیت الله منتظری رسیدم و از وی شکایت کردم. یک بار هم خدمت امام رسیدم و از او شکایت کردم که در جنگ نقش چندانی نداشته و نیروهای انقلابی را آزار می‌دهد. نیروهای انقلابی دزبول و آن دیشمک و آن منطقه دائما شکایت می‌کردند که بنی صدر با ما برخورد بد می‌کند و معلوم نیست اصلا نقشش چه باشد. به هر حال من یادم است که آخرین باری که خدمت حضرت امام گزارش دادم، ایشان دقیقاً حرفای من را گوش داد و فرمود که نگران نباشید، انشاءالله قضایا حل می شود. آیا می توان گفت اقدام مسلحانه منافقین موجب شد که فضای سیاسی بازی که در ابتدای انقلاب وجود داشت محدود شود؟ منافقین هم جزئی از نیروهای انقلاب بودند، ولی بعد از انقلاب فزون طلب شدند و انتظار داشتند که چون در انقلاب نقشی داشتند پست‌های کلیدی به دست آورند. در حال حالی هم امام راه آنها را آزموده بود و هم مردم، و احساس می‌کردند که این جریان قابل اعتماد نیستند. آنها تا یک مرحله‌ای با نیروهای انقلاب بودند، ولی حرکت‌هایی انجام دادند که نشان می‌داد در حال ایجاد انشقاق هستند. یک دلیل هم درباره فضای سیاسی کشور به خود مسئولین مربوط می شد. سعی صدر و تحمل امام راه خیلی بالا بود، ولی بعدها محدودنگری و مرزبندی نامناسب شکل گرفت و عدم تحمل یکدیگر موجب شد فضا بسته شود و آن آزادی که در زمان شهید بهشتی بود و مناظرات ایشان با سایر گروه ها وجود داشت، دیگر تحمل نشد. اکنون هم جای امثال شهید بهشتی که نظر مخالف را تحمل کند خالی است. چه عواملی موجب شد که حزب جمهوری اسلامی پس از انفجار دفتر این حزب و شهادت دبیرکل و حدود 70 نفر از اعضای خود بتواند به فعالیت سیاسیش ادامه دهد؟ هسته اولیه حزب قبل از انقلاب بین مردم بودند و مردم به آنها اعتقاد داشتند. این افراد هم امام راه را قبول داشتند و حزب تسلیم اوامر ایشان بود. شخصیت‌هایی که در حزب بودند و مرکزیت را تشکیل می‌دادند، شخصیت‌های بی‌نظیری بودند. شهید بهشتی، آیت الله خامنه‌ای، هاشمی و اردبیلی چهره‌های فوق‌العاده قدرتمند بودند و آنها یک جایگاه ممتازی را به خودشان اختصاص داده بودند. اینها همه در حزب جمع شده بودند و حزب جایگاه ویژه و بی‌بدیلی را به خود اختصاص داد. با وجود آنکه حزب جمهوری اسلامی قوی‌ترین حزب کشور در دهه اول انقلاب بود، ولی دچار انحلال شد. چه وقایعی موجب شد که حزب جمهوری اسلامی به سمت انحلال برود؟ در شورای مرکزی حزب تلاش شده بود که سلایق مختلف جمع شوند. نیروهایی در شورای مرکزی بودند، چند طیف بودند. یک طیف کاملا انقلابی و خط امامی بودند. نیروهای دیگر به هر حال تا حدی روشنفکر بودند. نیروهایی هم از تشکل‌های موسوم به خط بازاریا به قول امروز اصولگرا بودند. حتی نیروهایی هم بودند که سابقه حضور مؤثر در انجمن حجتی داشتند. شهی بهشتی با قدرتی که داشت همه این طیف‌ها را با هم هماهنگ کرده بود و از همه استفاده می‌کرد و به همه میدان می‌داد. همه هم او را قبول داشتند. در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی حتی نیروهایی هم بودند که سابقه حضور مؤثر در انجمن حجتی داشتند بعد از قضیه انفجار دفتر حزب. تعدادی از این نیروها از دور خارج شده بودند ولی تعدادی همچنان حضور داشتند. آیت الله خامنه‌ای که دبیر کلی حزب را پذیرفتند، مقبولیت خوبی بین نیروها داشتند ولی به تدریج اختلافات خود را نشان می‌داد. از سوی در حزب چند تا جبهه به وجود آمده بود. یک جبهه مهندس موسوی و همفکران ایشان بود که دیدگاه انقلابی و بازی داشتند. یک جبهه آقای اسکر اولادی و بادامچیان بودند. یک جبهه همبینابین بود. مرحوم آقای هاشمی هم تلاش می‌کرد که طرفین را حفظ کرده و تعادلی ایجاد کند تا این اختلافات شدت پیدا نکند. یک خبری را از بعضی از بچه‌های رده‌های متوسط حزب بعد از قضیه هفتیر برای من نقل کردند که من فرصت نکردم تحقیق کنم و ببینم کسی دیگه هم آن خبر می‌دهد یا نه. به من گفتند شهید بهشتی قبل از فاجعه هفته تیر در یکی از جلسات حوزه‌های حزبی اسم چند نفر را مطرح کرده و گفته بود با بودن این چند نفر آینده حزب آینده خوبی نخواهد بود و اگر خدا به توفیق بدهد. من تلاش می‌کنم آنها را از حزب جدا کنم که حزب بتواند سالم بماند، که اجازه بدهید من اسم آنها را نبرم. ولی خب شهید بهشتی شهید شد و آنها در حزب ماندند. آقای بهشتی تا زمانی که بود فکر و اندیشه او، تشرهای او و محبتهای او حزب رو سرپا نگه می داشت. بعد از او دیگر کسی نبود که بتواند جای او را پر بکند. آقایانی هم که در رده های بالای حزب بودند، مسئولیت دولتی داشتند. مدتی هم از من خواستند که جلسات اخلاق سیاسی را در حزب برگزار کنم و همه موظف باشند که شرکت کنند. ما چندین ماه این کار را انجام دادیم، ولی ما کجا و شهید بهشتی کجا؟ در ادامه آن حضراتی که نقل شد که شهید بهشتی نسبت به آنها احساس خطر می کرد، همه کاری حزب شدند و در سراسر کشور نیروهای خودشان را داشتند. من که در جلسات شورای مرکزی و کمیته های حزب شرکت می کردم، شاهد بودم که حزب در مسیری غیر از آن مسیری که مؤسسین اش و بزرگان تعیین کرده بودند حرکت می کند. انتخابات دوره دوم مجلس نزدیک بود و ستاد برگزاری انتخابات حزب تشکیل شد. در این ستاد آقای مهندس موسوی، آقای آقازاده و احتمالاً آقای محمد رضا بهشتی و حقیر مثلا از یک جریان بودیم. از آن طرف آقای جاسبی، آقای بادامچیان، آقای باهنر و دری نجف آبادی هم از طیف دیگری بودند. آقای جاسبی هم که منشی جلسه بود، طبیعتاً آقای مهندس موسوی که فرصت نمی‌کرد در جلسات شرکت کند. آقای آقازاده هم خیلی کم در جلسات شرکت می کرد. آقای محمد رضا بهشتی هم ظاهراً خیلی کم حضور داشت. و از این طیف فقط من حضور داشتم، ولی کارها به دست آن آقایان بود. مثلا تشکیلات استانها در اختیار آقای بادامچیان بود. قرار بود که آن ستاد برای سراسر کشور کاندیدا انتخاب کرده و به شورای مرکزی معرفی کند. ما برای تهیه لیست معمولاً بعد از جلسه علنی مجلس به دفتر مرکزی حزب می رفتیم. جلسه شروع می شد و گزارش می دادند مثلاً استان اصفهان یا استان فارس این نیروها کاندیدها هستند و مورد تایید هستند. ما فقط در جلسه شرکت می کردیم و لیستان ما از طیف مقابل همه چیز در اختیارشان بود، یعنی تمام شعب حزب در سراسر کشور با آنها در ارتباط بودند و مهرچینی انجام شده بود و آقایان هر جلسه لیست چند استان را می آوردند و می گفتند مثلا در استان اصفهان این 15 نفر کاندیدای حزب هستند. ما هرچه فکر می کردیم دیدیم که هیچ کدام از اینها نمی شناسیم. آنها یک رزومه مختصری از کاندیدا می دادند و از آنها تعریف می کردند. من چند بار اعتراض کردم افرادی را که شما معرفی می کنید را ما نمی شناسیم. گفتند مشکل شماست و بروید آنها را بشناسید. گفتم شما قبلا این افراد را که به ما معرفی نکردید، ما چگونه الان تحقیق کنیم؟ خیلی که ما سماجت می‌کردیم، می‌گفتند رأی‌گیری می‌کنیم. رأی‌گیری که می‌کردند، همه دستشان را بالا می‌بردند و دست من پایین بود و تصویب می‌شد. ما دیدیم واقعاً حزب دارد از آن مسیری که مؤسسین ترسیم کردند کاملاً خارج و در حال تبدیل به یک شعبه‌ای از تفکر خاص تبدیل می‌شود. اینجا من این نکته را یادآوری می‌کنم که ببینید امام چقدر هوشیار و بخشنس بود. من کاملاً ناامید شدم. همان زمان من یک نامه نوشتم به آقای هاشمی و بیان کردم که وضعیت حزب چگونه است. با آقای هاشمی صحبت کردم که چرا شما ساکت هستید؟ برگردیم به همان جلسه ستاد انتخابات حزب. یک روز ما به جلسه ستاد در دفتر مرکزی حزب رفتیم. معمولا ساعت 2 بعد از ظهر می رسیدیم و آقای جاسبی رادیو روشن می کرد و می گفت که خلاصه اخبار را گوش بدهیم بعد وارد بحث بشویم. آقای جاسبی که رادیو روشن کرد، گوینده اخبار اعلام کرد که به پیام بسیار مهم رهبر کبیر انقلاب اسلامی در رابطه با انتخابات گوش دهید. گفتیم اول پیام امام را گوش دهیم و بعد وارد دستور جلسه شویم. پیام امام راه پخش شد و ایشان فرمود که شنیده‌ام که برخی از احزاب و گروه‌ها در حال معرفی کاندیدا برای سراسر کشور هستند و یکجانبه به عمل می‌کنند. من رسماً اعلام می‌کنم که هیچ حوزه انتخابی حق ندارد برای حوزه انتخابی دیگر کاندید معرفی کند و هر حوزه انتخابی باید با نخبگان و با شخصیت‌های همان حوزه مشورت کرده و کاندیدا معرفی کند. بعد از پایان قرائت پیام امام راه آقای جاسبی گفت خیلی خوب پس وارد دستور بشویم که من دست بلند کردم و گفتم قضیه تمام شد چون امام گفت جایز نیست حوزه‌ای در حوزه دیگر دخالت کند. ما می‌خواهیم برای سراسر کشور کاندیدا معرفی بکنیم. به چه مجوزی؟ این خلاف شرع است. ما مگر امام را قبول نداریم. من گفتم به هیچ اجازه نمی‌دهم این بحث ادامه یابد. این موضوع باید به شورای مرکزی برود تا در آنجا تصمیم گیری شود. فردا در جلسه شورای مرکزی قضیه را مطرح کردیم و شورای مرکزی نظر امام را اعمال کرد و مصوب شد که ستاد انتخابات فقط برای تهران کاندیدا معرفی کند. در واقع اگر امام خمینی رحم مداخله نکرده بود همان موقع فاتحه حزب خوانده شده یعنی آخر حزب ناپیدا بود. یعنی امام راه از طریق آیت الله هاشمی از مسائل داخلی حزب مطلع شده بودند. نمیدانم امام از کجا مطلع شده بود، ولی قبل از صحبت‌های من با آقای هاشمی وی در جریان قضایای حزب بود. در این مقطع که شما به آن اشاره می‌کنید، آقای هاشمی رئیس مجلس، آقای خامنه‌ای رئیس جمهور و آقای موسوی نخست وزیر هستند. بله. مثال دیگری درباره اختلافات عرض می کنم. من در دور اول مجلس نماینده خوزستان بودم. برای دوره دوم انتخابات، همان آقایان در شورای مرکزی گزارش دادند که جناح‌های مختلف در شیراز تماس گرفته و گفتند که من باید کاندیدا شوم. به من گفته شد که وظیفه فلانی متعین است و باید به شیراز برود. من خوزستانی ها را راضی کردم و به شیراز رفتم و دیدم و چپ و راست همه حامی من هستند. در دور اول این انتخابات از بین 3 نامزد فقط من رأی آوردم چون حداقل نصف به علاوه 1 رأی نیاز بود. با این حال شورای نگهبان انتخابات را ابطال کرد. شورای نگهبان دلایلی را که به من برای این کار گفتند را بعداً منکر شدند و ما به امام راه شکایت کردیم که چرا انتخابات چند شهر از جمله شیراز ابطال شده است. امام راه دستور داد که هیئتی مسائل را بررسی کند. با اینا این شاخه شیراز حزب جمهوری اسلامی پس از اعتراض من به ابطال انتخابات علیه من موضع گرفت، یعنی کار به اینجا کشید. شما معتقدید که حزب در حال خروج از مسیر خود بود. چه دلیلی دارید که آن طیف از آن مسیر مؤسسین حزب خارج شده بودند؟ این مسئله یک زمینه ای دارد که اشاره می کنم. 2 طیف در حزب حضور داشتند. طیف خط مامیاما که کاملا مطیع امام بودند. یک طیفی هم بودند که در برابر پیام های امام بحث می کردند. وقتی آقای هاشمی در مجلس گفت که امام فرموده است که علیه دولت چیزی نگویید و دولت را تضعیف نکنید، آقایی بلند می شود و با صدای بلند گفت که پس از جماران 270 پوزبند برای ما بفرستید. بارها آقای هاشمی از امام راه مطلبی نقل می کرد ولی آنها سر و صدا راه می انداختند. یک طیفی در حال فاصله گرفتن از امام بودند. ما یک نواری را در جلسه حزب الله مجلس گذاشتیم که امام راه گلایه کرده و گفته بودند که یک عده‌ای راه افتادند و میگویند که خمینی کانالیز است و احمد خمینی است که تصمیمات را میگیرد. بعد امام راه فرمودند که اولا که احمد هیچ کاری بوده و فقط دفتردار است و من خودم تصمیم میگیرم. ثانیا من میدانم در دل شما چه میگذرد. امام راه ادامه میدهد که نگذارید بگویم در دل شما چه میگذرد. اینها داشتند از امام فاصله میگرفتند. شما در واقع دارید میگویید که اعضای مؤتلف در این نوار مورد خطاب امام هستند؟ بله. آقای هاشمی هم قادر نبود اختلافات را مدیریت کند؟ آقای هاشمی هم بیشتر نقش تعادل بخش را بین این تیک ها ایفا میکرد. خاطره اینجا نقل کنم. امتیاز روزنامه جمهوری اسلامی متعلق به حزب بود و مدیر مسئول هم آن را آقای خامنه‌ای بر عهده داشت. مسیح مهاجری هم سردبیر بود. اعضای شورای سیاست‌گذاری هم شامل من، آقای محمد رضا بهشتی، آقای فرشاد مومنی و مهاجری میشد. یک مرتبه یک جریان از حزب حرکت کرده بود این روزنامه را از شنگ این مجموعه در بیاورند و در اختیار خود بگیرند. آقای هاشمی در آن جلسه نبود. در آن جلسه بلافاصله رأی‌گیری کردند که این روزنامه را از مسیح مهاجری بگیرند و این را تصویب کردند. من آن شب در آن جلسه نبودم، ولی آقای هاشمی سر می‌رسد و به شدت مخالفت می‌کند و می‌گوید اگر اشکان و انتقادی دارید بیان کنید. آقای هاشمی سعی می‌کرد تعادل را حفظ بکند. دوره دوم مجلس من به شیراز رفته بودم که از دفتر ریاست جمهوری تماس گرفته و گفتند آیت الله خامنه‌ای می‌گویند هر کجا هستید سریع خود را به تهران برسانید. من هم سریع خود را به تهران رساندم. ایشان در جلسه گفتند که ما می‌خواهیم حزب را بازسازی کنیم، زیرا امام نسبت به حزب بی‌اعتماد یا نگران شدند. حالا تردید دارم آن جلسه قبل از آن بود که امام گفته بودند فتیله حزب را پایین بکشید یا بعد آن. ایشان فرمودند که من و آقای هاشمی نشستیم و فکر کردیم که چه کار کنیم که حزب بازسازی شود و ما به این نتیجه رسیدیم که شما می توانید حزب را اصلاح کنید. ایشان به من گفتند که کنگره برگزار کنید و به صورت دموکراتیک انتخابات برگزار کنید و سعی کنید نظر امام جلب شود. من گفتم این کار مشکلی است ولی آن را انجام می دهم، ولی شرطش این است که شما و آقای هاشمی محکم از من حمایت کنید، چون ممکن است من به جایی برسم که بخواهم جراحی کنم که حزب اصلاح شود. ایشان گفتند از این حرف شما تعجب می کنم، چون وقتی ما از شما درخواست کردیم که حزب را بازسازی کنید از شما حمایت هم می کنیم. من هم گفتم چشم، با آقای هاشمی هم مشورت کردم. ما ستادی را از افراد بینابین و متعادل تشکیل دادیم. جلساتی هم با آقای مهندس موسوی و دستان دیگر داشتیم و با آنها مشورت کردیم. یک جزء تهیه کردیم و هر چند روز یک بار برای سراسر کشور ارسال می کردیم و یک امیدی در سراسر کشور بین حزبی ها به وجود آمده بود. به رغم اینکه جریان راست در حزب مراکز قدرت را گرفته بودند، ولی بدنه حزب اکثراً آنها را نمی‌پذیرفتند. خیلی شور و هیجانی ایجاد شده بود و خیلی وقت گذاشتم. در حال نزدیک شدن به زمان برگزاری کنگره بودیم که یک روز آقای بادامچیان تشریف آورد و یک نامه داشت که عضو ستاد شود. یکی دو روز بعد آقای جاسبی با نامه مشابه آمد. من احساس می‌کردم اینها اگر حضور داشته باشند حزب اصلاح نمی شود. من مشورت کرده و به این نتیجه رسیدم که استعفا بدهم. به آقای خامنه‌ای و هاشمی نامه نوشتم که من به دلیل علاقه‌ای که به حزب دارم و اعتقادی که به امام دارم وارد صحنه شدم و کاری خواستم انجام بدهم که 95% احتمال موفقیت داشتم و حتی می‌خواستم خودم را برای اصلاح حزب قربانی کنم، ولی با حضور این افراد 95% امیدم تبدیل شد به 5% و لذا من ادامه کار را عاقلانه نمی‌دانم. چند ماه از ماجرا گذشت که برخورد امام شروع شد. حالا تردید دارم دستور امام بر این که فتیله حزب را پایین بکشید بعد از آن ماجرا بود یا نه، ولی انحلال یا تعطیلی حزب بعد از همان ماجرا بود. فکر می‌کنید انحلال حزب جمهوری اسلامی برای فعالیت حزبی در کشور مفید بود؟ بله، حزب بخشی از قدرتش را از انقلاب، امام و مردم گرفته بود. وقتی سرنوشت حزب به دست یک مجموعه‌ای که با امام و مردم فاصله دارند بیفتد، دیگر نمی‌تواند یک حزب باشد. حزبی مثل جمهوری اسلامی باید فراگیر باشد، ولی کارش به آنجا رسیده بود که امام گلایه می‌کند. ما وقتی تصویب اساسنامه سپاه را با همه چالش‌ها تصویب کردیم، خدمت حضرت امام خمینی راه رسیدیم. در آن جلسه اعضای کمیسیون دفاعی مجلس از جمله من و حسن روحانی حضور داشتیم. آقای ناطق نوری که البته عضو کمیسیون نبود، ولی به ایشان هم گفتیم به جلسه بیایند. آقای اکرمی هم بود. 12 یا 13 نفر بودیم. امام در آن جلسه صحبت‌های مفصلی کردند در مورد انجمن حجتی. تندترین حرف‌ها و هشدارها را بیان کردند که من یک بار به حاج حسن آقای خمینی گفتم چرا آن سخنرانی امام را پخش نمی‌کنید. امام آنجا فرمود این افراد برای انقلاب و کشور خطرناک هستند. یک نفر از آنها می‌تواند مجلس را خراب کند. امام را همچنین انگشت گذاشت روی مسئله فعالیت حزبی و فرمود نیروهای مسلح، ارتش، سپاه بسیج و نیروی انتظامی حق ندارند وارد دسته‌بندی بندی و احزاب بشوند، چون منجر به برادرکشی و اختلاف می شود و کشور را به نابودی می کشاند. بعد امام را فرمود حتی نیروهای مسلح نباید وارد حزب جمهوری اسلامی شوند، چون معلوم نیست آینده این حزب به کجا بینجامد و باز هشدار دادند که به هیچ وجه که نیروهای مسلح نباید وارد طیف بندی سیاسی و انتخابات بشوند و اسم حزب جمهوری اسلامی را آن موقع آوردند و معلوم بود که امام راه احساس خطر کرد که برخی از نیروهای مسلح قصد ورود به احزاب و طیف بندی سیاسی دارند. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.